ما أحاط به علمك وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل.
پروردگار به حق محمد و آل محمد علیه السلام، افضل تحیات و درود و صلوات خودت رو به روح پرفتوح اهل بیت علیه السلام عائد و واصل بفرما. ما رو در دنیا و آخرت با اونها قرار بده، ما رو مشمول ادعیه زاکیه حضرات قرار بده، دعاهای ما رو به اجابت برسان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه و لعنت الله علی اعداه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. بحثمون در شرح زیارت جامعه کبیره به فقره دعائم الاخیار اختصاص داشت و در این رابطه خصوصیات اخیار رو از حدیث شریف معراج از قول خداوند تبارک و تعالی خطاب به پیامبرش عرض کردیم که خصوصیت اخیار رو ذکر میکرد. آخرین خصوصیت این بود که و الناس عندهم موتا و الله عندهم حی قیوم. اهل خیر و اهل آخرت این گونه هستند که مردم نزد اونها مرده اند و خدا نزد اونها زنده است. حالا نگاه فلسفیش و وجود شناسیش رو در بحث‌های اردو قبلا توضیح دادیم، انشالله در اردو امسال هم این بحث رو داریم که ما فقط یک وجود داریم که حی قیوم هست، یعنی حیاتی داره که در حیات قائم به خودش است، حیاتش وابسته به کسی نیست و این وجود وجود مطلق، هستی مطلق هست که بهش میگیم الله تبارک و تعالی. هستی جاری در همه اشیا که به قول علی علیه السلام در امشب که شب پنجشنبه است و به اسماء کلتی ملأت ارکان کل شیء، یک هستی، یک وجود مطلق و بی نهایت و یک زنده داریم که در همه موجودات و جلوه ها و مخلوقات جریان داره و همه مخلوقات حیات خودشون رو و ظهورات خودشون رو و آثار خودشون رو از حیات او می گیرند و هو حیات و کل شیء. امام باقر علیه السلام فرماید که خداوند حیات هر چیزی هست، هر چیزی در حیاتش به او بستگی داره. برای این اصالت در دیدگاه اهل خیر و اهل الله، اهل آخرت این هستش که واقعا او تنها چیزی که براش جدی هست خداوند تبارک و تعالی هست و مردم که میگه براش مرده هستن، یعنی به خاطر مردم جهنم نمیره، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین داره و چون مردم براش مرده ان به مردم تکیه نمی کنه. آدم به مرده ها تکیه نمی کنه، مردم از خودشون چیزی ندارن، تکیه به مردم بدون تکیه بر خدا یک شرک هستش. لذا او انبیا رو شما نگاه بکنید، انبیا تنهایی و همیشه وارد نبرد شدن، خیلی این تأمل برانگیزه. خداوند انبیاشو اصرار داشته تنهایی در اوج قربت و تنهایی برای کارهای بزرگ مبعوث میکرده. نوعاً هم یکی بودن، به ندرت مثلا دو تا پیغمبر با هم بودن یا سه تا با هم بودن. نوعاً انبیا تنها بودن و در شرایط بسیار بسیار نابرابر اینها قیام میکردن. ابراهیم در مقابل نمرود، فرعون در مقابل موسی، در مقابل فرعون، پیامبر در مقابل ظالمین مکه و جهله اونجا، ولی پیروز می شدن چون خدا رو داشتن فقط. ما باید اینو بفهمیم که ما به میزانی در زندگیمون توفیق داریم که خیرات دنیایی و یا معنوی یا آخرتی جذب کنیم که این خصوصیت خیرین رو داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی به جای تکیه بر مخلوقات به کی تکیه بکنیم؟ به اهل بیت تکیه کنیم، به خانواده آسمانی خودمون که کلید همه مخازن همه رحمت خدا هستن. بنابراین وقتی میگه که و دعائم الاخیار، اخیار چون از مردم بریدن، به مردم وابسته نیستند، مردم براشون مرده هستند، حالا باید به کی تکیه بکنن؟ به خدا تکیه کنن. اخیار اینجوری هست، اخیار اینجوری نیستن که اگه دو روز تنها باشن میگردن دنبال یه نفر پیداش کنن باش حرف بزنن. احساس تنهایی ندارن اخیار، چون تکیه دارن به اهل بیت، نشاطشون، شادابیشون، رفت آمد روحیشون هم از تنها در اومدنشون هم با اهل بیت، با خانواده آسمانی خودشون، با فرشته ها، با اولیاء الهی، با صدیقین، با شهدا، با صالحین. این آدم گدای عاطفی نسبت به کسی نداره، گدای عاطفی، وابستگی و التماس نسبت به کسی نداره. اینجوری نیستش که یه کسی ازش بخواد کم بذاره، ببره، تحقیر سله بشه، چون این اصلا شخصیتا تکیهش به کیه؟ به اهل بیته. تو همه زمین ها شخصیتش تکیه به اهل بیت داره. همه هم که تنهاش بذارن این سر پاست. اینجوری نیست که از راهش برگردش شل بشه، سوس بشه، همه فامیل علیهش قیام بکنن، بگن ما حالا که تو اینجوری هستی ما نمیخواییم، تردش بکنن. این اصلا با کسی کاری نداره، اصلا تکیهش به فامیل نیست، تکیهش به خداست، خدا ازم راضی باشه. گفتم ما در بعضی از شهرهای اروپایی فقط یه خانوم داریم، یه دونه خانوم، دوتا هم نه، یه دونه دختر خانم داریم، مثلا 17 18 20، این یه دونه تو کل اون شهر حجاب داره و نماینده اسلام، نماینده خدا تو اون شهر. همه شهر به این فحش میدن، همه شهر، و این اصلا ناراحت نیست که تو این شهر همه علیهش حرف میزنن، چون این تمام عشقش این است که خدا ازش راضی. یه دونه است، اما این خیر اهل خیره که تکیهش به خانواده آسمانیشه و به خداست. نه اینکه یه نفر تا میره توی مهمونی انقدر بیشخصیته که تا میره توی مهمونی خدا رو فراموش میکنه، اهل بیت رو فراموش میکنه، فرشته ها و امام زمان و حضرت زهرا و همه رو فراموش رو توی مهمونی که میره، یه دفعه اینو جهنمی میشه، راحت کشف حجاب میکنه، راحت حلال حرامو به هم میریزه. خب این تکیهش به مردمه، یه کیش میره، یه دبی میره، یه شمال میره، یه خارج از کشور میره، چون تکیهش به مردمه جوگیر اونجا. میگه الان مود اینجوریه دیگه، اینجوری موده، همه همین جوری هن. حتی میگه چرا میری جهنم؟ یه همه دارن میرن جهنم. یعنی چی؟ همه برن جهنم، راحت مثلا جوگیر میشه، میره توی جا مهمونی نمازشو نمیخونه، یعنی روم نمیشه اینجا نماز بخونم، بده دیگه، کلاس نداره اینجا من نماز بخونم، بعدم میرم خونه غذاشو میخونم. یعنی میدونه غذا هم داره میشه. میدونه که کسی بگه نمازشو عمدن غذا کنه چه وحشتناکه، عمدنی کسی نمازشو غذا کنه. پیامبر میگه من روز قیامت آدمای مشروب خور و زناکار و قمارباز و اینا رو شفاعت میکنم، اما کسی که نمازش رو سبک بشه ما رو شفاعت نمی کنه، نسبت به نمازش بخیال باشه، قضا میشه بعدم میخونیم، توی جوگیر میشه. اخیار اینجوری نیستن، اخیار شخصیتا تکیهشون به امام زمانشون، به اهل بیت هست در همه زمینه ها. این تا گیر کنه توی مشکل اسم اعظم داره، اسم اعظم داره، اسم اعظمش چیه؟ دعای توسل. توسل میکنه به اهل بیت، وای میسه به خان، چهار نفر، 14 نفر خاندانش، میگه من همه حاجتامو آوردم پیشش خود شما، فقط دمناک بین یدی حاجاتنا، من تقدیم کردم، مقدم داشتم همه حاجتامو آوردم جلوی شما. این اصلا اینجوری نیست که بیفته به التماس کردن، به خواهش کردن، به ذلت، به نمیدونم، اصلا اینجوری نیست. گیر داره جمکران، گیر داره یه مسجد. خدا رحمت کنه بو علی رو، رحمت الله تعالی علیه، محضر همه علمای گذشته ما که زحمت زیادی کشیدن تا دین به ما رسید، خون دل خوردن، خون دادن تا دین به ما رسید، برای همه علمای اسلام صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. میگه من تا یه مشکلی به علمی برام پیش میاد میرم مسجد جامع، یه دو رکعت نماز میخونم، به خداوند توسل میکنم و از خدا میخوام که مشکل علمی منو حل کنه. الان ما چند نفر داریم که ای برای کنکورشون خدا کمک بگیرن، ذکر داشته باشن، یا برای درس، یا برای حوزه، یا برای نمیدونم هر کار دیگه، یعنی برن کمک بگیرن، یعنی برن با این 14 معصوم حرف بزنن رو در رو، بگم ما یه همچی کارهایی، همچی نیازهایی داریم، همچی مشکلاتی رو داریم، جدی باشن تو ابراز نیازشون. اهل خیر، اخیار، تو همه کارا این وابستگی و تکیه رو به خانواده آسمانیشون دارن. چطور اگه یه کسی الان بگه یه مشکلی داره، میگه خب مامانم هست، بابام هست، داداشم هست، خواهرم هست، عمو، عمه، خاله، دایی، دوستام هستن، میرم بالاخره یه کاری میکنم. تا یه مشکل میاد تو ذهنش، اولین کسایی که میاد تو ذهنش کیه؟ آدمای اطراف، آدمای زمینی. اخیار اینجوری نیستن. اخیار تا یه مسئله براشون پیش بیاد، تا یه مشکلی پیش بیاد، اول خدا میاد تو ذهنشون، خانواده آسمانیشون تو ذهنشون هست، نه آدمای معمولی. باشه، حالا یه دعا میکنم، یه دعای توسل میخونیم. اینجوری این یعنی آدم حقیقت دار، این یعنی آدمی که اهل بیت رو داره و میتونه ازشون کمک بگیره برای حل مشکلاتشون. در روایت داریم حضرت مصادق علیه السلام فرمود مردم سه دستند، بعضی ها از ما هم، ما هم از اوناییم، یعنی با هم یکی هستیم، اونا ما رو از خودشون میدونن، ما اونا رو از خودشون میدونیم، تو راه ما هستن، برا ما زحمت میکشن، برا ما زندگی میکنن، به خاطر ما حرکت میکنن، عشقشون ما هستیم. این خوشباله یک کسی که تو زندگی دنیایش به عشق اهل بیت زنده است، به عشق اهل بیت درس میخونه، به عشق اهل بیت کار میکنه، اصلا دلخوشیش اهل بیت هستن. با آدم های کمتر از اهل بیت اصلا این کاری نداره. میگم کارم اونا خانواده خودم بخرن، اونا که سایه های خدا، خلفای خدا روی زمینن، به کی بفروشم زجبونیمو، عمرم و طراوتم و سلامتم و استعدادم و به کی غیر از اهل بیت بفروشم؟ نمیفروشه اصلا این آدم. و قومون حضرت میفرماید یتزینون بنا، یه عده هستن که پوز ما رو میدن، با اسم ما رو آوردن و به اسم ما هی برای خودشون کار میکنن، یعنی دنبال جاه و جلال و ثروت و نمیدونم موقعیت خودشون هستن، از ما هزینه میکنن. طبقه سوم میفرماید یه گروه هم هستن که به اسم ما به جون هم میفتن، همدیگه رو میدرن، همشون میگن ما اهل بیتی هستیم، ما ولایی هستیم، ما مهدوی هستیم، بعد میبینید دلش پر از حسادت و کینه و دعوا و ما تو اگه واقعا اهل برای خدا داری کار میکنی، برای اهل بیت کار میکنی، این همه نفرت و کینه و حسادت و رقابت و چشم و همچشمی برای چیه؟ این حسادت های کاری چیه، حسادت های مذهبی چیه، اینا معلوم برای خدا نیست. میگه اینا اسم خدا رو میارن ولی همدیگر هیئت دارن، تو هیئت همدیگر رو میدارن، مؤسسه دارن، بسیج دارن، مسجد دارن، هی همدیگر پاره و تیکه پاره میکنن. این طرف ظاهرا اونجا داره کار میکنه اما یه گرگه به تمام معناست، یک سره در حال دریدن آدم هاست، در حال فضولی تو کار دیگران، سرک کشیدن تو کار دیگران، غیبت کردن از دیگران، سر در آوردن از کار دیگران، پشت سر این پشت سر اون، دو به همزنی اختر... این آدم یه آدم وحشی به تمام معناست. ولی خب کجاست؟ توی جای مقدس داره کار میکنه. حضرت میگه اینا ظاهرشون این است که توی جای مقدس هم به اسم ما هم دارن کار میکنن، ولی بعضی هاشون با همین کلمه میگه حضرت، بعضی هاشون بعضی دیگه شون رو میخورن، کارشون اینجوری هست، به اسم خدا، به اسم اهل بیت، به اسم دین، همدیگر وحدت، همدلی، صفا، صمیمیت، این هر جا هست فتنه است، این هر جا هست دروی، این هر جا هست اختلاف انگیزی، این هر جا هست دو به هم زنیه، این هر جا هست خیانته، هر جا هست غیبت و تهمته، همین آدم اینجوریه. اهل خیر اصلا اینجوری نیستن. اهل خیر آدمایی هستن فوق العاده مهربون، خوب، دوست داشتنی، مردم رو به خاطر خدا دوست دارن، هو انت رو رعایت میکنن، اینجوری هن. دیگران هم که بخوان اینا رو هول بدن سمت جهنم، نمیافتن تو جهنم، نمیرن تو جهنم. بعضی هم خودشون جهنمیان، هم دیگران رو جهنمی میکنن، هم مریض هم دیگران رو مریض میکنن. بعضی مریض هست اطرافشون اما مریض نمیشن، نمیگیرن، قدرتمند هستن. اخیار مردم رو چون مرده میدونن، زنده واقعی رو کی میدونن؟ خدا و اهل بیت، که همه حیاتشون و انرژیشون و نورشون و قدرتشون رو دارن از اینا میگیرن، اصلا قائمه به اینها هستن. نحن صناع ربنا و الخلق بعد صناع اونا. آقای امام زمان الاسلام چی فرمودن؟ ما ساخته خداییم اما مردم از نور ما آفریده شدن. اصل اینا هن دیگه، نور رو اینا میدن، حیات رو اینا میدن، همه چی دست ایناست. پس مردم بقیه مردن، زنده اینا رو میدونه، تو تقلید نمیفته، تو چشم هم چشمی نمیفته، تو رقابت نمیفته. یعنی یه آدمی است که قیمتیه، ارزش برای خودش داره. اینجوری نیست که تا تلویزیون نگاه کنه یا تو شبکه بی نگاه کنه یا مثلا اسیر بشه هر چیزیو. نه، آدمی است برای خودش ارزش قائله، شخصیت داره، راحت هولش نمیشه داد، هر چیزیو نمیبینه، هر چیزیو نمیشنوه، هر چیزیو نمیخونه، تو هر کانالی نمیره اگه میخواد کارانلند بشته باشه، چون قیمت داره. آدمی که همه جا سرک میکشه همه جا میره، یه آدم دل و هرزه است. آدم با شخصیت که سر از هر جایی در نمیاره که بریم ببینیم اینجا چه خبر، بریم ببینیم اونجا چه خبر، تو این کانال چه خبر، تو اون کانال خبر، این چی میگه، اون چی میگه. الان بعضی کانال ها واقعا آدم دوچار احساس فحشا میکنه، اصلا نگاهشون میکنه، دعوتت میکنه بیا اینجا نگاه کن ببین که مثلا فسن هنرپیشا چجوری زندگی میکنن، عکس مثلا فلانی رو بشین تو تماشا کن. یعنی من انقدر آشغال ذهنم زندگیم که بیام تماشا کنم فلان هنرپیشا چند تا عکس انداخته مثلا چه شکلیه، یا اصلا کجا شام میخوره، کجا میره، نمیدونم مهمونی کنه، با کی ازدواج کرده، چرا طلاق گرفته، با کی، همین یه سر همین مزخرف عمر آدم تلف بشه که چی آخه. یا بسیاری از اخبار اطلاعاتی که الان هرزگیه وان آدم بره توشون، اخبار و اطلاعات آدم باید جهت‌دار گوش بکنه، ببینه و تعقیب بکنه، نه که هر 3 سال زدن مثلا فلان ورزشکار چیه ببینم این چیکار میکنه. فردا اینا جذب نفست میشه، فردا میری تو برزخ اینا باید در بیاری اگه خواهی وارد بهش بشی، اونجاست دردسر شروع میشه. که یه عالم چیزایی کردی تو مخت، تو ذهنت، تو روحت، حالا اینا چجوری میخوای بکنی اینا رو از روحت، چجوری میخوای پاکش بکنی؟ خب بریم به سراغ آخری مرحله از تحقیق درباره و دعائم الاخیار. اهل بیت چجوری تکیه گاه خوبان هستن؟ خوبان چون آدمایی هستن که خوبن، از بدی بیزارن، با بدا ارتباط تأثیر پذیر، بدا رو دوست دارن، بدا رو دوست دارن، بهشون محبت میکنن، دلسوزی دارن، خودشون هم بهتر از بدا نمیدونن اصلا. اخیار یکی از خصوصیتشون هستش که هر بدی رو ببینن خودشون رو بهتر از اون بدا نمیدونن. نمیگم ما از اینا بهتریم، نه، بهداشت روانی، بهداشت جسمی و روحی رو رعایت میکنن. میگه نه، من ارزش این آدم از من ممکنه آبروش پیش خدا بیشتر باشه، پیش خدا آبروی این از من بیشتر باشه، ولی این الان یه عملی داره که این عمل برای من آلودگی میاره، حسن باید ازش پرهیز کنم. ضمن این که ازش پرهیز میکنم، خدا بهتر از اونم نمیدونم، میگم شاید آبروی این بیشتر باشه پیش خدا، اما پرهیزشو داره. خب اخیار چون به هدف خلقتشون واقفن، یعنی اصلا میدونن برای چی آفریده شدن، معرفت نفس داره این آدم، میدونه اصلا جایگاهش تو این عالم چیه، میدونه برای چی اومده رو کره زمین، میدونه الان تو دنیا تکلیفش چیه، باید چی کار بکنه، و میدونه قراره به زودی به کجا بره. همه رو خوب بهش تسلط داره، کاملا سر وضعیت و اوضاع خودش رو میفهمه، مسلط به اوضاع خودش هست. یعنی این توی مدار رحمتی قرار میگیره. علی علیه السلام فهمون رحمت خدا شامل حال کسی است که بدانه از کجا آمده، در کجا هست، به کجا میره. اخیار توی یک جریان رحمت هستن، چون هم میفهمه از کجا آمده، هم میفهمه کی هست، الان کجاست، و میفهمه قراره به کجا بره. این قشنگ فهمیده زن نیست، مرد نیست، بدن نیست، گیاه نیست، حیوان نیست، فرشته نیست، میفهمه اینا رو و میفهمه چی هست. کاملا هویت انسانی، شخصیت انسانیش رو باور کرده، شخصیتی که از جنس خدا و از جنس محمد و آل محمد هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چون مقصد رو میشناسه و میدونه آمده به این دنیا که جانشین خدا بشه، شبیه خدا بشه، مثل خدا بشه، آمده متخلق به اخلاق الهی بشه. چون اینو میفهمه اصلا برای چی اومده به این دنیا، تکلیفش تو این دنیا میدونه، ثروتش موقع مردن به تعداد شباهت‌هایی هستش که به خدا داره، ثروتش موقع رفتن به تعداد اخلاق‌هایی هست که از خدا داره، به تعداد اسم‌هایی هست که از خدا، ثروت رو میفهمه، ابدیت رو میفهمه، میدونه فضای برزخی چیه و چه چیزایی نیاز هست. اگه من الان وفات کردم چجوری میتونم وارد اون سیستم با عظمت بشم و اونجا خوشبخت باشم، سعادتمند باشم، لنگ نباشم، گرفتار نباشم، آبرومند باشم، همه کس داشته باشم، انبیا رو داشته باشم، صدیقین و شهدا و صالحین رو داشته باشم، اینا رو خوب میفهمه. بنابراین این آدم وقتی که میخواد حرکت بکنه، چون قیمت خودش رو میدونه، میدونه که برای این که تخلق و اخلاق الهی پیدا کنه، شبیه اصل خودش بشه و شبیه خانواده آسمانش باشه، احتیاج به الگوهایی به همین عظمت داره. به هیچ وجه ذهن این، عقل این به الگویی کمتر از اهل بیت فکر نمی کنه اصلا. میگه شما قیمتمو میدونم، قیمت من این است که با اینا زندگی کنم، به اینها ملحق بشم، مقام اینها رو هم داشته باشم. اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، من میخوام همون مقامی که شما پیش خدا دارید داشته باشم. خب چون اینو میفهمه، عقلش هم بهش میگه آقا من قراره هر کاری بشم، به الگویی کمتر از اون مقصد فکر نمیکنم. شما الان میخوای مثلا بری لیسانس بگیری، بعد میری توی دانشگاهی، میگن اساتید این همه کارشناسن، ارشد و دکترا نداریم. شما میرسید دست ارشد درس بخونی، کارشناس درس بخونی، نه، میگه استاد من باید از من حداقل یه پله بله بالاتر باشه، من به یه جایی برسه، اگه مثل خودم باشه چه فایده ای داره؟ درسته؟ استاد، مربی و الگو باید یه چیزی باشه که یه چیزایی داشته باشه که شما نداشته باشه، که بگید خب من حالا میخوام اینو تبعیت میکنم تا مثل این بشم. تو هر رشته ای هم همینطوره، استاد باید بهترین باشه. چون ما بخش فوق عقل داریم، دقت کنید، در بخش فوق عقل ما عاشق کمال بی نهایت و مطلقیم، یعنی از کمالات محدود خوشمون نمیاد. هر کمال محدودی رو که داشته باشیم بعد از این مدت دلمونو میزنه، سیر نمیشیم با کمال محدود. بعد از این مدت میگیم سیر چه دردم میخوره. پس ما چون بی نهایت طلبیم، برای رسیدن به بی نهایت احتیاج به الگوهایی داریم که خودشون به همین بزرگی تربیت شدن و بتونن ما رو تا بی نهایت ببرند و دست ما رو تو دست بی نهایت و الهمون قرار بدن. برای همین اخیار کلن تو سبک زندگی به غیر اهل بیت و خداوند تبارک و تعالی اعتماد ندارن، اصلا پایه و قیمت خودشون رو کمتر از اینا نمیبینن. اینجا دعائم الاخیار معنا پیدا میکنه، یعنی اینها در تمام جنبه های معرفتی و عملی اهل بیت رو الگو قرار میدن، خداوند تبارک و تعالی، قرآن کریم و اهل بیت. این همون چیزی پیغمبر فرمود من دو تا یادگار سنگین، دو تا یادگار بسیار گرانبها و ارزشمند برای شما میگذارم، کتاب الله و عترتی. میگه ما همین دو تا رو فقط، من به غیر اینا اصلا اعتماد نمیتونم بکنم، قیمت من اینه. پس ببین این آدم تو الگوها، تو حجاب، تو لباس، تو مسافرت، تو ازدواج، تو نمیدونم کار تحصیلی، تو قضا، تو سبک زندگی، تو انتخاب شغل، تو انتخاب دوست، کلن به کمتر از سبک زندگی معصوم فکر نمیکنه. اصلا سبک زندگی غیر معصوم برای این هیچ ارزشی نداره، هیچ کلاسی به قول معروف نداره، هیچ اعتبار نداره. اصلا غیر معصوم یه عالم انسانهایی هستن که به قول حضرت میفهمد که اینها گول هستن، یه مش حیواناتی هستن که شبیه آدم هستن. من که نمیتونم بیام برم سبک زندگی و اینا یکی بکنم، که خب من صاحب دارم، سبک زندگی دارم، الگو دارم، خانواده آسمانی دارم، اصل و نسب دارم. این اصلا اینجوری نیست که از یه کسی موامو اینجوری بکنم، لباسم اینجوری بپوشم، اخلاقم اینجوری باشه، نمیدونم، اصلا اینجوری نیست. این آدم به هیچ وجه از غیر معصوم الگو نمیگیره، از غیر خدا ایاک نعبد و خدای من فقط تو، فقط تو اصل اینه. حالا این خدا وقتی تو میخوای شبیه به این بشی باید کاملترین جلوه رو در از خودش در اختیارت قرار بده. کاملترین جلوه از خدا میشن اهل بیت، که اصطلاحا بهش میگیم چی؟ مسئله اعلا، یعنی عالی ترین نمونه از خدا. خدا کاملترین نمونه خودش رو روی زمین به ما معرفی میکنه، میگه دنبال اینا، با اینا باشید، کونو ما از صادقین، با کسایی باشن که باشید که فقط راست میگن، اصلا دروغ خطا تو زندگیشون نیست، با کسایی که معصوم باشن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این خدا اسمت معصومین رو تو قرآن مهر میزنه، اونا به اسم اهل بیت. یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا اراده کرده که شما معصوم باشید، چون معصوم نباشید به درد مردم نمیخورید، مردم نمیتونن به غیر معصوم اعتماد کنن. باید مطمئن باشن مسیری که دارن بهشون معرفی میکنن عمر شوخی نیست، بعدن باید جواب بدن روز قیامت برای ساعت به ساعتش. مردم که موش آزمایشگاهی نیستن که هر کسی الگو قرار بدن بعد از یه مدت اشتباه شد ببخشید این الگو خودش مشکلات پیدا کرد. الگوی هر کس لیاقت هر کسه، شخصیت هر کسه، و اخیار به هیچ وجه آدم بی شخصیتی نیستن. اینا چون شخصیتشون خیلی بالاست، به کمتر از معصومم اعتماد نمیکنن، تکیه نمیکنن. اگه به علماشون، دانشمنداشون هم تکیه میکنن، اینها واسطه هایی هستن که اینا رو، خود اینا هم تکیهگاه میانی هستن. علما، مراجع، اولیاء الهی تکیهگاه های میانی هستن برای اخیار. اینا هم تا وقتی که در راه خدا و اهل بیت هستن تکیه بهشون میکنن، اینا یواش یواش دستشون رو میگیرن، این علما، این اخیار، این اولیاء الهی دست بقیه رو میگیرن و بقیه رو میرسونن به اهل بیت، که به خدا. لذا اصلا اینجوری نیست که تلویزیون نگاه بکنه فلان هنر پیشه، فلان نمیدونم فوتبالیست، فلان هنرمند، فلان فیلسوف، فلان شاعر توی کانالی، توی تلویزیون، نمیدونم فلان کس میخواد اینجوری زندگی کنه منم مثل این بشم. اصلا دله و هرز نیست، فاحشگی روحانی نداره، فاحشگی شخصیتی نداره، خودفروش نیست این آدم که اصلا هر که هر جوری دلش بخواد اینو شکل بده، هر که هر جوری دلش خواست یه مدل به این بده، یه الگو به این بده. من صاحب دارم، من سبک زندگی دارم، من اصول دارم، قاعده دارم، مقررات دارم. تو اینجوری نیست به هر کسی رو قبول کنم که این الگوی من بشه، من شبیه به این بشه. چون شبیه هر کسی بشی، فرمود خدا من روز قیامت تو رو با اون محشور میکنه. اصلا انسان ها روز قیامت با کسایی که بهشون شبیهن و الگوهاشون محشور میشن. یوم سوره اسراء که میشنم وارد شده، خوندنش خیلی هم قشنگه. سوره اسراء، یوم ندعو کل اناسم به امامه. ما روز قیامت هر آدمی رو با الگوش دعوت میکنیم. کیا تابع کیا بودن؟ جمشید اونجا، بدا با بدا، خوبا با خوبا، هر کس الگویش هر کی بوده بره تو کنار اون الگو قرار بگیره. خب الان روز قیامته، کجا میخوای بری تو؟ میری زیر پرچم کی وای میسی الان؟ الان صحنه قیامت شده، زیر پرچم کی میری وای میسی؟ که حضرت زهرا میفهمد بعضی از شما یه جوری زندگی میکنید که من تا قیامت و بعد قیامت هم دستم بهتون نمیرسه، برای اینکه این آدم سبک زندگیش خیلی فاصله داره با مادرش فاطمه زهرا، اندیشه هاش، افکارش خیلی فاصله داره با مادرش فاطمه زهرا. اخیار در تمام جنبه های علمی و عملی اهل بیت الگوشون هستن. اگه مشکل جهل و اطلاعاتی و معرفتی داشته باشن، با اطلاعات معصومین اطلاعات خودشون تکمیل میکنن، با احادیث، آموزه ها و معارف اسلامی طرف معصوم دانش خودشون رو تکمیل میکنن تو هر زمینه ای. اگر نه، آدمی باشه تنبل باشه، خدای نکرده بی حوصله باشه، عرض کنم خدمتون که یه هوای نفس و شهوتی داره، خودش میدونه اطلاعاتش خوبه از معصوم، ولی الان ضعف عملیاتی داره، ضعف عمل کردی داره، نمیتونه، زورش نمیرسه به خودش، بازم معصوم و الگو قرار میده، از اونا هم کمک میخواد. شما یه دعایی من میگم حتما برید حداقل یه بار بخونید، خواهش میکنم، این دعا رو خیلی بهتون کمک میکنه. دو تا دعا من امشب هدیه کنم به شما، حتما حداقل یه بار بخونیدش، یه بار. دعای 21 و 22 صحیفه مبارک سجادی. دعای 20 که دیگه خب خیلی قوقاست، دعای مکارم الاخلاق، اوه بهشتیه اون، خیلی بهشت. اون چی؟ نه، دعای 21 و 22 بخونید ببینید، فارسی هم بخونید، حالا اونا که عربی بلد نیستن نه فقط هم جمله عربی بخونن که نمیفهمن چی میخونن، فایده این نداره اصلا خوندنش. نه، دعا یعنی که من میخوام حرف بزنم، یه چیزی رو درخواست کنم، باید بفهمم دارم چی میگم. به خدا میگه خدایا تو از من خواستی که من خودم رو تسخیه کنم و بسازم، پس خودت این کار رو انجام بده برای من، من زورم به خودم نمیرسه، تو بیا کمک من کن. این اگه مشکلش مشکل ضعف عملیه، حالا یا تنبله یا بی‌حوصله است، یا گرفتار تعصبات یا شهواتی هست که نمیذاره عمل درستی انجام بده، از اونجا قدرت میگیره، اهل بیت و الگو قرار میده، از اینا میتونه قدرت بگیره. اگه مشکل علمی و معرفتی داره اون میره، نه که برم ببینم فلان نویسنده چی گفته، فلان شاعر چی گفته، فلان روزنامه نویس چی گفته، فلان تو فلان سایت چی میگن، نه فلان خارجی چی میگه، فلان دکتر مهندس چی میگه. اصلا اینجوری نیست که هر کسی حاضر بتونه بیاد اینو شکلش بده. چون حریم داره، شخصیت داره برای خودش، میگه نه من برم ببینم که خانواده آسمانیم که شبیه ترین افراد به خدا یعنی اله من و معشوق من هستن و علم خدا رو دارن، علمشون از طرق خداست و معصوم هستن، اونا چی میگن. الان من میخوام ازدواج کنم، میخوام کار اقتصادی کنم، میخوام کار فرهنگی بکنم، میخوام کار هنری بکنم. اینجوریست که خب حالا ما دیگه رفتیم الان تو کار هنر، پس باید اول نمیدونم لخشیم، اول نمیدونم بی حیاشیم، اول روابط زن و مرد رو بپاشیم به هم دیگه، اول بی حیایی و فساد و فحشا که میخوام تا به این نرسیم هنرمند نمیشه. الان اساتید هنر تو خیلی از دانشگاه دانشجو بره بخواد کار هنری بکنه، بعد بخواد شریعت رو نسبت بهش التزام داشته باشه، میگه تو به درد هنر نمیخوری، تو عملی، تو شخصیت نداری. هنرمند که اینجوری نیست، هنرمند باید بی حجاب باشه، بی حیا باشه، هنرمند باید مشروب بخوره. هنرمند دیدی که مثلا اینجوری تا اولا سالم سالم میره دانشگاه، تا میخواد بره توی رشته مثلا نقاشی، میخواد بره مثلا گرافیت، میخواد بره نمیدونم موسیقی، اول میرن یه لباسه عجق و عجق میپوشن، بعد حتما باید یه سیگار دهنشون باشه، یه پیپ دهنشون باشه، نمیدونم یه قیافه های عجق و عجق. اصلا آدم حسابی ها اینجوری نیستن که ما هنرمندایی که از اخیارن مثلا میخواد موسیقی کار کنم، قدیمی های ما نها کنیم میخواستن دست به ساز بزنن، مثل میخواستن دست به قرآن بزنن، وضو میگرفتن، سازو میگرفتن دستشون. وقت اونجوری بود که وقتی سازو میگرفت دستش یه نی مثلا میخواست بزنه، یه تار میزد، اشک آدم در میومد، چون از مقام فوق عقلانیش دست به ساز میزد. وقتی هم مینواخت جنبه های بشه آهنگ مسخره درست کنم پاشم باشه خودشون رو قروفر بدن نبود که، یعنی دست به ساز میزد، این ساز صداش در میومد، دل آدم تا بهشت میرفت. الان شما بعد از انقلاب بعضی از هنرمندای ما واقعا قوقا کردن، هم خواننده ها، هم هنرمندا، هم ترانه نویس ها، هم شاعرا قوقا کردن تو این چیزا که الان دارن می نویسن. یعنی چون این ترانه رو آدم میشنوه میره تا بهشت، این سازی که باش نواخته میشه، ملودی که کنارش آمده میبره آدمو تا بهشت. میگه آقا یک کنیز خریدم میخوام به من بفروشن، اون موقع خب بردگی بوده، در اسلام با بردهداری مخالف بوده، ولی سبک زندگی قدیما اینجوری بوده، هزاران سال بردهداری بوده، زنا رو میفروختن، مردا رو میفروختن، اسلام هم نمیتونست بیاد یه دفعه اینو برداره، چون هیچکس زیر بار این دستور نمیرفت. بعدم اگه مثلا اسلام میخواست بیاد بگه که آقا همه کنیزا باید آزاد شن، خب اینا کجا برن؟ نه صاحب داشتن، نه ازدواج داشتن، نه شوهر داشتن، نه مال داشتن، نه خونه داشتن، نه غذا داشتن، نه لباس. اسلام آهسته آهسته اومد این سیستم بردهداری از بین برد، طوری که اینا یواش یواش جذب زندگی های کامل بشن. خب اون موقع میخریدن، یکی اومد به حضرت گفت آقا من یه خانومی رو میخوام بخرم، یه کنیزی رو، چون صداش صدای خوبی هست، خواننده است، میخوان به من بیشتر بفروشن، من پول اضافه رو که دارم میدم حلاله یا حرام؟ ببین حضرت چی میگه. میگه اگه برات بخونه و با خوندنت یاد خدا و بهش بیفتی میارز. نه میارز، یعنی اگه سراغ کار هنرم میره، هنرش میبردش تا خدا، با هنرش بقیه رو میبره تا خدا. میخواد موسیقی باشه، میخواد خواندن باشه، میخواد نقاشی باشه، میخواد طراحی باشه، میخواد قالی بافی باشه، هر چی هست میبره با هنرش، با عشق حرف میزنه. این هنر هم خودشو میبره تا اونجا، هم بقیه رو میبره. تو هر کار این میخواد بره با طهارت برای خدا، تو هر میخواد بره کار تجاری بکنه، تجارت میکنه، تجارت جهانی و بین المللی هم داره، اما عشق اهل بیتو داره. این پول وقتی میاد دستش، سود میاد دستش، نمیگه برم یه لباسی بپوشم که بقیه نداشته باشن، دنبال لباس شهرت نیست، ماشینم از بقیه بالاتر باشه، خونم نه، اصلا اینجا این ثروت دستشه، و این ثروتشو فقط میگه بریزم پای معشوقام، بریزم باش بهش تهیه کنم. استاد ما میفهمودن که یه آقای از این مدرسه سازا خودش تعریف کرد برای استاد، میگه من خیلی مدرسه 70 80 تا مدرسه ساخته بود، الان نه آغازه مثلا مال شاید 10 سال پیشه، میگه یه ویلا داشتم اون موقع 2 میلیارد، اون موقع میگه خیلی به این ویلای وابسته بودم، دلم نمیکندم ازش، یعنی اصلا میدم هر کاری میکنم از این ویلا نمیتونم جدا بشم. گفتم خب پس حالا که نمیتونم جدا شم یه کاری بکنم این ویلای برا من همیشه بمونه. بردم فروختمش دادمش تو کار خیر که برام بمونه. ببین این وقتی پول میاد دستش نمیگه که مثل یه عاشقی هست، دوتا زن و مرد عاشق هم هستن، وقتی یه چیز مادی میاد دستش میگه این حیفه، این من باید برم برای این لباس بخرم، برای این طلا بخرم، ببرمش زیارت، ببرمش مسافرت، ببرم براش یه خونه بخرم، برم براش، چون عشقش اینه و همه عشقش هم این است که این طرف ازش خوشحال باشه. یه زن وقتی عاشق یه مرده میگه من تمام جوانیم و استعدادم میریزم پای این، من تمام جونم و هنرم و توان جسمی و همه چی میریزم پای این، کنیزیشو میکنم چون معشوقشه، میخواد ذوب شه تو معشوقش. یه مرد میگه من غلام اینم، میخوام همه عمرمو بذارم پای این، غلامش باشم، عاشقشه، میخواد بریزه پای معشوقش. اخیار چون اخیار عشقای زمینی شون از بقیه عشقا قوی تره، یعنی اگه زنم داره زنش براش خیلی مهمه، هرچی عشق آسمانی بهتر پیدا میکنه بالاتر، عشق زمینیش هم قشنگتر میشه، قویتر، قشنگتر، رومانتیکتر، جذابتر، شادتر، آرومتر، این عشق زمینیش هم قشنگتره. ولی این اساسا معشوقش اهل بیتن، این وقتی که مثلا میزنه به کار یه مثلا 2 میلیون برای خرج زندگیش بسه، 8 میلیون در برده، یه 8 میلیون برم بزنم یه جای دنیام، نه، این میگه این حالا من باید برم برای مامانم، برای حضرت زهرا یه چیزی، یه کاری انجام بدم، برای حضرت زهرا یه کاری، برم برای امام زمان یه کاری کنم، بریزم پا خدا، بریزم پا خدا. خدا هم که مدیون کسی نیست، اگه کسی بره براش 2000 هزینه کنه، 1 ریال هزینه کنه، میگه من 700 به 1 تا 700 برابرشو تو دنیا بهت میدم، آخرت هم که دیگه بماند. این مثلا تا یه خونه پیدا میکنه، یه خونه بزرگ جون میده، میگه برای چی میخوای بخوای، میگه وا این خونه خیلی حال میده، من توش مجالس اهل بیت بندازم. میبینی مثلا عشقش اینجوریه، یه ذره پول میاد دستش برم یه ذره برای فقرا فلان کارو انجام بدم. میبینی مثلا این ذوب تو خدا، ذوب توی اهل بیت. استاد مجاهدی حفظه الله تعالی که قدیما می اومد یکی از این دوتا کلاس رو اداره میکرد در شرح حافظ، خیلیاتون ایشون رو دیدید، یادتون هست که اون کتاب در محضر لاهوتیان زندگی مرحوم عاشق جعفر آقای مجتهدی رحمت الله تعالی علیه نوشته، گفتش که یه آقایی بود توی قم، الان من نمیدونم زنده است یا نه، اسمش هم آقای گل محمدی بود، بود یه طلبه یه خیلی فقیری بود، اسمش آقای گل محمدی بود. گفت این اومد و به شیخ گفت آقای مجتهدی، چون میدونست این اتصال به اهل بیت داره از رجال الهی هست، گفت شما به امام رضا بگید من که پول ندارم برم مشهد، ما موقع مشهد رفتنم سخت بود واقعا، بعد میشه به امام رضا بگید یه کاری کنه من هفته ای ماهی یه بار بتونم برم، دلم خیلی براش تنگ میشه. بعد آقای مجتهدی میگه حالا دفعه بعد این آقای گل محمدی میاد پیش آقای مجتهدی، آقای مجتهدی میخنده بهش، میگه آقای گل محمدی با حالا اون لحظه شیرین و قشنگ ترکیش تبریزی، میگه که چی کار کردی که حضرت زهرا اینقدر از تو خوشحاله؟ برات یه جایزه گذاشته ماهی سه بار بری مشهد. چیکار کردی؟ حتی خدای مشتهده میدونست. آن شما که میدونید. گفت من خیلی فقیر بودم، میخواستم یه عبا بخرم، طلبه بوده دیگه، عبام خیلی پاره و فرسوده بود، به سختی مدت ها من پول جمع کردم تا پول یه عبا بشه، یه عبا. گفت دیروز رفتم عبا رو بعد از این همه سال یه عبای نو خریدم، عبام گذاشتم کنار، این عبا نو رو انداختم رو دوشم، دیدت گفتم خلاص ما یه عبای آبرومند نوعی هم ما داریم. گفت داشتم از این پل اونا که قم رفتم میدونن، میدونه جانبازان بهش میگن صفایه، اول بلوار امینه، پل هوایی هست. داشتم از اون زیر میرفتم، دیدم اه یه روحانی سادات، خب این شیخ بوده، این سید نبود، آقای گل محمدی، دیدم یه روحانی سیدی داره میره، لبا عباش خیلی فرسوده تر از عبای منه، حیا کردم، گفتم این بچه از زهراس از من مهمتره. یه آدم به عشق حضرت زهرا، به بچه های حضرت زهرا، به سادات ویژه برسه، هزینه کنه براشون، ویژه بذاره، بهش احترام ویژه بذاره، به عشق مادرشون، با خودش کاری ندارم من، نه من بچه از زهراست، من به عشق اون دارم این کارو میکنم. گفت من رفتم عوامو دادم به اون، هدیه کردم. گو از زهرا دستت خیلی خوشحاله و برات مقرر کرده ماهی سه بار بری مشهد. این بارم که رفتی خود آقا امام رضا شخصا میاد دیدنت. اوه اوه اوه. دیدی سلام مارم بهش برسون. اونم خیلی دیگه کیف میکنه که میخواد بره مشهد و اینا، خواست نیست آی مشتری چی میگه، میاد بره آی مشتری میگه آی گل محمدی امام رضا تو خواب نمیاد، بیداری میاد پیشت. میگه رفتیم نمیدونم یکی از این بزرگان و مراجع، آیت الله یکی از این مراجع که الانم شاید اون موقع بودن، آیت الله بهجت بوده، یکی کسی دیگر یادم نیست، اشتباه از منه، فراموشی از منه، مراسم داشت که اومدم برم خونه ایشون تو مشهد، اونجا که ایشون روزه گرفته بودم، یه آقای خوش تیپی وایساده، یه پالتوی بلند، یکی از این کلاهای عمامه نبود، یه کلاه این کلاه مخصوص است از این پشمیای خاص تو بعضی این فیلم هست گذاشته بود. گفت خیلی جلالت داشت، منو صدا کرد، آقای گل محمدی سلام علیکم. سلام علیکم، قربونت برم آقا، حال شما خوبه؟ گفت کاری با من داری؟ چیزی از من میخوای؟ کاری با ما داری؟ گفتم نه آقا قربونت برم، من پشت با کاری ندارم، که نمیدونستی حواسش نبوده بنده خدا. میگه گفت باش، خب پس رفتی قم، سلام ما رو با آقای مشتهدی برسون. گفت چی؟ من همجا حواسم اومدم پایین رفتم روزه، یه دفعه یادم افتاد داستان چیه. خب یادم برگشتم، دیدم خبری هم دیگه نیست. خب آقا امام رضا شخصا میاد دیدنش. اگه اصلا مهم نیست تو بری بگی من برم مثلا 60 مثلا 100 میلیون پول دارم بریزم پای امام زمان، نه، یه موقع هستش از امیر میگه تو یه دونه یک قرونی هم به عشق خدا بده، فقیرم هستی تو فقرت یه چیزی به خود هدیه بده، فقیری نداری دستت بسته است، اونی که داری و میتونی بده. به قول استاد اون میگفت عطار شده برو قرض بگیر، قرض بگیر، یه کاری بکن، یه هدیه بده. مگه تو الان برای زنت، برای نمیدونم نامزدت، برای شوهرت گیر پیدا کنی قرض نمیگیری که بشه چیزی هدیه بده؟ الان خواهم ازدواج کنم پول ندارم، خواهم برم قرض میگیرم دیگه، یا قرض میگیرم میخواهم پای همسرم بریزم، چطور آدم برای معشوقش این کارو نکنه؟ برای آسمون خدا هم میدونه چیکار بکنه. اصلا مهم نیست، مهم اون عشق است، مهم اون دلدادگی هست، مهم اخلاص یه آدمه، اخلاص یه آدم. یه موقع اصلا شما یه موقع توی وضعیت خاص خودت سخت‌ترین شرایط دیگه پرس غذا رو میدی. الان به این غذا خیلی هم علاقه داری، میخوای بخوریش، گرسنه‌ت هم از همینو میدی. اون اتفاق مهم اونجا میفته. البته بی چشم داشتا. این آقای گل محمدی چشم داشتی نداشته که من در ازای این عبای میدم برای من کاری کنن. نه، به عشق حضرت زهرا همین. مادرم خوشنود بشه، تمام. هیچی نمیخواد. طمع نداشته باشه آدم. نه این کارو کنم خب حالا بعد مثلا اینجوری بشه. نه، بی طمع. رو عشق فقط. من شما الان برای یکی از عزیزانت میری مثلا طلا میخری، لباس میخری، مثلا در ازاش یه چیزی میخوای ازش؟ نه، در ازاش فقط یه چیز میخوای، دلشو میخوای، همین، این خوشحال بشه، این لذت ببره، این بپسنده، این برام خوبه، همین، چیز دیگه نمیخوام. این آسایش داشته باشه، این راحت باشه. اخیار اینجوری هن، هر نعمتی داشته باشن تا نعمت میاد دستش صدای خوش داره، میگه دیگه من این صدا رو به کمتر از خدا و اهل بیت نمیشم، یا قاری قرآن میشم یا مداح. نه این کردن، دیدی ما بعضی ها داشتیم اینقدر بیظرفیت بودن، اول مداح بودن و قاری قرآن بودن، تا یه ذره دنیا بهشون رو کرد رفتن افتادن به موسیقی های آنچنانی، بعد اون زندگی هاشون سر از کجا در بود. بی جنبه از این تا میمونه قاری قرآن، بابا صدا تو بکنم در از خدا نفروش. ای آوازم میخوای بخونی، آواز خوب بخون. برای صدات ما خطات استادای خط، اونایی که ایمان دارن به شاگرداشون میگن که آقا خط رو هر چیزی باهاش ننویسید، خط یه تقدسی داره، باید برای مثلا چیزای مهم استفاده بشه. صدا، صدای خوب بهش میده، خدا درست هزینهش میکنه، پول بهش میده درست، آبرو بهش میده درست هزینه میکنه، میریزه پای خدا. خیلی عاشقه، خیلی زیرکه. اخیار اینجوری هن. پس اهل بیت چجوری تکیه گاه اخیارن؟ چون اخیار قرار خلیفت الله بشن مثل خداوند، میخوان اسماء الهی رو داشته باشن، در همه زندگیشون تکیگاهشون اهل بیته، چه معرفت، علم، تخصص، چه عمل، الگوی عملی غیر از اینا نمیگیرن، از هیچ کس غیر از اینا تقلید نمیکنن. من مادرم فاطمه زهرا چه شکلی بوده ببینم اونجوری لباس میپوشم، مادرم فاطمه زهرا چجوری بچه داری میکرده، مادرم فاطمه زهرا در مورد کارهای سیاسی چه جوری بوده، مادرم فاطمه زهرا در مورد بچه داری، کارهای اقتصادی چه جوری زندگی میکرده، شوهرداریش چه جوری بوده، منم همون جوری میشم. چون با این شباهت تو به اون ملحق میشی، با اون شباهت بهش شباهت پیدا میکنی، روحش یکی، روحت با روح اون یکی میشه. یه تتمه داره این بخش که انشالله وقت تمام شده، وقتمون تمام شده، که انشالله در سبت خدمتون تقدیم خواهم کرد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. از نفس پاک شما استفاده کنیم. شب جمعه است، شب بسیار عزیز و نورانی هست و توفیق اجابت دعا چند برابره، برای همین دستامونو بالا میبریم برای تعجیل در فرج آقای امام زمان علیه السلام، برطرف شدن همه موانع ظهورشون، برای خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما، برای برطرف شدن همه مشکلات زندگی شیعیان مسلمین و مستضعفین عالم.